در تاریخ‌های پنجم، ششم، هشتم و نهم تیر 1330 که مطابق میشه با 27 و 28 و 30 ژوئن و اول ژوئیه یا اول جولای 1951. به موجب صورت جلسه های موجود این جانب به اتفاق آقای امیر حسین پاکروان نماینده تیمسار زاهدی وزیر کشور و آقای سرهنگ ابراهیم آسمی نماینده شهربانی کل و سرهنگ غلام حسین دادخواه رئیس کلانتری 3 در اداره منحله اطلاعات شرکت سابق نفت حضور یافتیم. حالا من اینجا باید توضیح بدم به دوستان که این اداره اطلاعات شرکت نفت که جلوتر عرض کردم که در ساختمان در پاساژ برنجان بود و این غیر از خونه استدانه، این مقداری اسنادی که برده بودن خونه استدان و اون شرحی که دکتر بقایی داد مربوط به خانه استدان بود، ولی خب در اینجا میگه به اون اداره اصلی، اداره منحله اطلاعات شرکت سابق نفت حضور یافتیم و شروع به بررسی و مطالعه اوراق و اسناد کردیم. قبل از مراجعه تا حال نیز اداره مذکور لاک و مهر شده. بله. و تحت حفاظت و نگهبانی ماموران انتظامی است. از تعداد زیادی اسناد و اوراق مربوط به این اداره پس برداری شده. اسناد انگلیسی به فارسی ترجمه گردید و از کلیه آنها رونوشت تهیه شد. به موجب این اسناد اداره منحله اطلاعات شرکت سابق نفت در پاره امور سیاسی و داخلی ایران به منظورهای خاصی مداخله می نموده است. عده زیادی روزنامه ها مقالات خود را از این اداره می گرفتند. آگهی ها و اخبار مربوط به نفت که در این حال برای رسیدن به هدفهای معینی تهیه می شده از طرف این اداره به وسیله آقای ابوالقاسم حداد که رابط مطبوعاتی اداره بوده است بین روزنامه ها قسمت می شده و مقالات توهین آمیز و تحریک کننده به منظور تحقیر رجال و سیاستمداران میهن پرست ایرانی و انعطاف افکار عمومی از مسئله نفت به دست بعضی نویسندگان از جمله آقای علی جواهر کلام تهیه و پس از ثوابدید اداره مذکور برای درج به روزنامه ها داده می شده. اسناد دیگری مبنی بر رابطه بعضی رجال و سناتورها با آقای فیلیپ استاکیل رئیس اداره مذکور نیز در دست است. در این حال اقدامات سیاسی و مطبوعاتی عده‌ای از رجال از این اداره سرچشمه و الهام می‌گرفته است. مثلا به موجب سندی که در دست است آقای شاهرخ اساساً مأموریت‌هایی از طرف این اداره داشته است. عکس‌ها ترجمه و رونوشت‌های ترجمه شده در اختیار وزارت کشور قرار گرفت و این آنها در اداره در تاریخ 8/4/1330 بنابر مذاکره تلفنی و ارجاع آن جناب و رویت امریه جناب آقای نخست وزیر معلوم شد که پس از انحلال اداره اطلاعات بعضی کارمندان این اداره منزل آقای سدان را تبدیل به یک اداره مخفی نموده و در آنجا کار خود را ادامه می دهند. محتمل است یک دستگاه فرستنده در آنجا مشغول به کار باشد. علی‌ای حال مقرر است اداره مذکور نیز تفتیش شود. در روزهای 8، 10 و 11 تیر ماه جاری که 1330 بوده و مطابق با 30 جوان و 2 و 3 ژوئیه 1951 به موجب صورت مجلس های موجود، این جانب به اتفاق نمایندگان وزارت کشور و شهربانی کل و کلان تریسه به خانه مذکور وارد و به شرح زیب بررسی های معمول کردید. این ورود به خانه نام برده آقای حداد تو پرانتز رابطه به اصطلاح مطبوعاتی اداره اطلاعات و آقای فیلیپ استاکیل رئیس اداره مذکور، در حالی که هر یک دسته اوراق و مطبوعات زیر بغل داشتند، در حال خروج مشاهده شدند و اوراق و اسناد مذکور بررسی شد. خانه آقای صدام که دارای اتاقهای متعدد است کلن تبدیل به یک اداره یا شعبه از اداره اطلاعات منحله شده بود و وسائل کار از قبیل ماشین تحریر، دستگاه دیکتافون و غیره به طور کامل در کلیه اتاقها ملاحظه گردید و حتی یک اتاق نیز برای استفاده و سکونت شخصی در این ساختمان دیده نشد. یعنی آقای صدام که اینجا خونش بوده، حتی یک اتاقی که توش تخت خوابی باشه و وسایل خواب باشه در تمام این ساختمان ها پیدا نشد. ببخشید. از بررسی اوراق و اسناد این اداره، مداخلات دامنه‌دارتر شرکت سابق در امور داخلی و سیاسی ایران و اقداماتی که به هیچ وجه با امر استخراج و تصفیه نفت ارتباط ندارد مشهود و مشوف کردید. اسناد ارتباط روزنامه نویس ها و نویسندگان و بعضی از رجال در این اداره ملاحظه می شود. پیشنهاداتی که از خریداران نفت جهان به عنوان شرکت ملی نفت با پست فرستاده بود در آرشیوهای این اداره بایگانی شده است. توجه دوستان شدن، یعنی که خریداران نفت دنیا فکر میکردن که شرکت ملی که حالا به وجود اومده مستقل شده و آدرسی که داشته از شرکت نفت همون آدرس شرکت نفت انگلیس ایران بوده. هر مکاتبه‌ای که با شرکت ملی نفت ایران میکردن خب به اون آدرس میرفته و اونها هم بایگانیش میکردن و اصلا نمیگذاشتن دولت ایران آگاهی پیدا کنه. ببخشید این جمله رو تکرار میکنم. میگه پیشنهاداتی که از خریداران نفت جهان به عنوان شرکت ملی نفت با پست فرستاده شده بود در آرشیوهای این اداره بایگانی شده است. نطق تیمسار رزمارا نخست وزیر اسبق در جواب نمایندگان جبهه ملی که از طرف شرکت تهیه شده بود به دست آمد و بالاخره یک سند کتبی به خط آقای استاکیل هاکیست که مقداری از اوراق و اسناد مهم نابود گردیده است که بلافاصله اقدام مقتضی معمول گردید. باز هم من اینجا خواندن این نامه را قطع می کنم و برای رزمارا به اطلاع می رسونم که این قسمت از گفته که میگه این نطق در پرونده رزمارا پیدا شد و این شرکت تحریر کرده، این با تحقیقاتی که من کردم واقعیت نداره. یعنی نطق تیمسار رزمارا در اون پروندهش بوده و این طبیعی است که هر مطلبی که راجع به رزمارا بوده باید تو پرونده‌ای که رزمارا در اون اداره انتشارات داشته بایگانی می شده. حالا هر سخنرانی رزمار را، حتی مسافرت رزمار را، هر کاری که کرده، یکی از کارهای مهم رزمار را اون سخنرانی بود که در مجلس شورای ملی انجام داد و اون سخنرانی را من میدونید دوستان، و بعد معلوم شد چقدر واقع بینانه بود و در اون سخنرانی گفته بود که ملت ایران هنوز نتوانسته یک کارخانه سیمان اداره بکنه. حالا چطوری میشه که میخواد اکتشاف و استخراج و بهره برداری و فروش نفت در سر تا سر دنیا انجام بده و یک کار از عهده این ایران ساخته نیست؟ و همین اون وقت دشمنان رزمارا آمدن گفتن رزمارا تو مجلس گفته که هنوز مردم ایران یه لولنگ نمیتونن بسازن، و این همه شروع کردن فوش دادن به رزمارا. در این وقت هم که اون سخنرانی رزمارا در پروندش بود گفتن آها اینه، حتما شرکت نفت تهیه کرده. من هر وقت اینطور مطالب ببینم برسم، بلو این که با اون فرد از نظر شخصی دوست نباشم، مجبور هستم برای تبرئه اون فردی که مورد اتهام واقع شده یک توضیح بدم، و در اینجا این توضیح عرض کردم که این سخنرانی رزمارا در اون پرونده چیز طبیعی بوده، چون پرونده داشت و گذاشتن اون کرد. حالا بگذاریم. نماینده وزارت کشور از این اسناد نیز عکس ها و رونوشت ها و ترجمه هایی تهیه کرد و سپس این اسناد ضبط گردید. قسمتی در بانک ملی و بقیه در خود محل لاکمور شد و تحت حفاظت مامورین انتظامی قرار گرفت. تطبیق عملیات انجام شده و اسناد موجود با قوانین جزایی ایران و بررسی دقیق نوشتجات به فرصتهای بعد موکول می‌گردد. اینک ضمن ارسال 12 برگ صورت مجلس‌های تنظیم شده، مراتب را جهت اطلاع آن جناب اعلام می‌دارد. جریان تحقیقات ادامه خواهد داشت. دادیار دادسرای تهران ناصر بسوقی. در اینجا باز من به طور معترضه عرض کنم، من بعد از تا پیش از این انقلاب اسلامی، این انقلاب از نظر من شوم، من آقای ناصر بسوقی رو نمی‌شناختم، ولی بعد از انقلاب با ایشون آشنا و دوست شدم و ایشون بارها در مورد این کار خودش شرح میداد، صحبت میکرد و اینها، و گفت که ما یک روز اسناد جاسوسی و خیانتکاری تعدادی از رجال برداشتیم به همراه دکتر بقایی و چند نفر دیگه، رفتیم به حضور آقای مصدق که اسناد خیانت با آقای مصدق نشان بدیم، ارائه بدیم، تقدیم کنیم اینها. میگم وقتی که میرفتیم تمام صحبت این بود که ما چطوری میتونیم این اسناد به آقای دکتر مصدق بدیم و میترسیم آقای دکتر مصدق سکته کنه، یک دفعه ناراحت بشه، برای خاطری که در این اسناد صریحا اسناد خیانت آقای دکتر احمد متین دفتری داماد مصدق بوده، یا اسناد خیانت معاون وزارت، معاون خود آقای مصدق یعنی آقای دکتر فاطمی بوده، و مطالب دیگه. و بسیاری از نزدیکان مصدق به همین ترتیب میگفت ما نگران این سکته کردن مصدق بودیم. وقتی رفتیم اونجا و ایشون تو تخت خواب خوابیده بود و ما همونجا دور تخت خواب شروع کردیم با ایشان صحبت کردن و آقای دکتر مصدق ببخشید آقای دکتر بقایی شروع کرد زمینه فراهم کردن که آقای دکتر مصدق اگر فامیل های بعضی افراد خیانت بکنن شخص نباید ناراحت بشه، برای خاطری که عموی حضرت محمد هم ابولعب بوده و وقتی که عموی حضرت محمد یه شخص خائنی باشه خب فامیلای شخص اگر خیانت کردن یا دوستان شخص همینطور شما نباید ناراحت بشید. اینا رو گفت هی دکتر بقایی شهر داد که حالا آقای مصدق یه دفعه سکته نکنه، اما بعد از اون که حرفا همه رو زد وقت اومدیم اسناد رو گذاشتیم که آقای چند تا سند خیانت مسلم آقای دکتر ماتین دفتریه، اینا هم اسناد خیانت دیگران. گو الان منتظر بودیم که آقای مصدق الان سکته میکنه بعد سکته میکنه چه کار میکنه، یک دفعه دیدیم شروع کرد قاه 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 خندیدن. خب حالا این خنده چه حساب است؟ نکنه این دیوونه شده از شدت ناراحتی. بعد دیدیم گو آقایون ببینید من چه کار مهمی رو انجام دارم میدم، من دارم با لشکر انگلیس جنگ با انگلیس میکنم. اینایی که شما گفتید شما ببینید اینها همه خائن هستن و نوکر انگلیس. خب من اینها مگر تو دولت من نیستن، اینها مگر همکاران من نیستن، اینها من دارم با انگلیس. میگو وقتی که این ما شنیدیم یک دفعه ما تعجب کردیم و ما سرد شدیم و ما میخواستیم از شدت تعجب سکته کنیم. خب حالا چی شد؟ حالا این اسناد فاش شد، به روزنامه ها هم دست کرد، در اون روزها مهمترین خبر روزنامه ها همین پرونده ها بود و این اسناد و تمام اون کسانی که سند داشتن یا جاسوس بودن همه ناراحت شده بودن. البته عرض کردم بعد معلوم شد که مثلا پرونده های وکلای مجلس چون تعدادشون خیلی زیاد نبوده و خیلی مهم بوده باید زودتر می بردن، اونا رو زودتر برده بودن و در میان اسنادی که کشف شده بود به طور کلی از اقدامات جاسوسان فرومایه درجه یک اثری نبوده و همچنین از طرح‌ها و عملیات جنایتکارانه این شرکت نفت خبری نبوده. با وجود این جاسوس‌ها احتمال می‌دادن که تو همین اسناد مکشوفه، همین اسنادی که کشف شده از خیانت‌های اونا هم مطالبی باشه. به همین جهت بلافاصله بعد از کشف این اسناد فوراً به وحشت عظیمی دچار شدند و با تمام قوا به دست و پا افتادند که اول کاری که می‌کنند اسناد کشف شده از دسترس این افرادی که اونا رو کشف کردند و اسم اینا رو گذاشته بودند افراد نامحرم، افراد نامحرم یا به قول اون روزها افراد غیر مسئول خارج کنند. وقتی که اینها توی مجلس شروع کردن به داد و فریاد کردن یک آقایی که در اونجا بود در مجلس به اسم عبدالرحمن فرامرزی مدیر روزنامه کیهان در جلسه مورخ 16/4/1330 اینطور گفته والا اینها که خیلی جلز و ولز میکنند برای من ایجاد سوء ظن میکنند. پیورتاش هم که در همون مجلس بودیم میگه پس اول خودتان جلز و ولز میکنید. فرامرزی میگه من خودم هم هستم، زیاد هم جلز و ولز میکنم، اما قسمت ناهار، قسمت دعوت هیچ کس نمیتواند بگوید این خیانت است. پس ببینید چه وحشتی پیدا شده بوده در نمایندگان که حتی آقای فرامرزی پیشا پیش میگه آقا و از چیزای من دارم من دعوت کردن به نهار و نهار به امدادن که این مسئله مهمی نیست. اما بلا فاصله برای این که این مجلس این اسناد از دسترس افراد نامحرم یا به قول خودشون افراد غیر مسئول خارج بشه، در تاریخ نهمه یعنی هشتم رفتن تو خونه سدان، از چند روز قبلش هم رفته بودن اداره اطلاعات، حالا روز نهم بلا فاصله آقای جمال امامی آمده سؤالی کرده از رئیس مجلس. باز ببخشید که من مرتب به طور معترضه مطالبی عرض میکنم. سه نفر در اون زمان وجود داشتند، یکی طباطبایی، یکی دهبهانی و یکی این جمال امامی، یعنی محمد صادق طباطبایی و دهبهانی، حالا علی یا محمد اینها را اسمشه چون زیاد مهم نیست، ولی پسر اون آیت الله دهبهانی صدر مشروطیت. یعنی میخوام بگم در صدر مشروطیت سه نفر از روحانیون از ایادی انگلیس سخت فعالیت میکردند و این به طوری که میگن مشروطه انگلستان به ما هدیه داد خیلی دروغ نیست. این سه نفر یکیش بود آیت الله سید عبدالله دهبهانی، یکی هم بود سید محمد طباطبایی، یکی هم بود امام جمعه خویی. این ستا پیشوا بودند و هر ستا از ایادی انگلستان. شما میدونید که اون دوتایی که اول هست، اینها اولین آیت الله های اسلام هستند، یعنی 1400 خورده سال قبل از این به وجود آمده و تا زمانی که الان مورد بحث ما هست 1300 سال مثلا گذشته بوده، ما در سرتاسر اسلام آیت الله نداشتیم. اولین آیت الله های تاریخ اسلام آیت الله بهبهانی هست و دوم آیت الله طباطبایی. این دوتا لقب دولت انگلستان ابداع کرد و جایزه داد به این دوتا. در روزی که محمد علی شاه مجلس به توپ بست و این آقای امام جمعه خویی هم همراه با اون دهبهانی و اینا رفتن تو پارک امین الدوله قایم شدن، ولی بعد که گرفتن بردن به حضور محمد علی شاه، معلوم شد که این امام جمعه خویی محرمانه با محمد علی شاه ارتباط داشته و محمد علی شاه اون نشون کنار خودشو بسیار تشویق از اون کرد و اون کاری نکرد و آزاد کرد و چند روز بعدش هم این آقا یعنی امام جمعه خویی رفت با اون امام جمعه تهران که از دستگان خانم محمد مصدق بود، رفتن به دیدن محمد علی شاه و اونجا یکی این دست راست اون نشست و یکی دست چپ و خیلی مورد توجه محمد علی شاه قرار گرفتن. حالا این به طور معترض عرض کردم. از اون وقت به بعد این خانواده های مربوط به این سه نفر همه کاره سیاست ایران بودند، یعنی می گفتن مشروطیت همس بابای ماست، بابای ما در این مشروطیت سهیم بوده و این به وجود آورده. بعد هم در دوره 16 که مصدق بعد از قتل حجیر همه کاره شده بود، 4 با کمک مصدق رفتن به مجلس، یکی پسر همین طباطبایی بود، یکی پسر بهبهانی بود، یکی پسر خویی بود، امام جمعه خویی بود، 4 هم برادر عباس مسعودی مدیر اطلاعات بود. اینها از اون به بعد هم طرفدار مصدق شدند و حتی نخست وزیری مصدق با پیشنهاد جمال امامی بود. حالا کسی که بیش از همه یا هم مانند دیگران از این اسناد نگران بوده، این آقای جمال امامی بوده که میترسیده اسناد خیانت خودش و باباش از این پرونده ها بیرون بیایه. یک نامه می نویسه به مجلس، به رئیس مجلس، نامش اینه، میگه ریاست محترم مجلس شورای ملی، متمنی است مقرر فرمایند به دولت اطلاع داده شود هرچه زودتر آقای نخست وزیر و یا نماینده مسئول ایشان در جلسه مجلس شورای ملی حضور یافته و نسبت به موضوع زیر توضیحات لازمه را بدهند. اخیراً در بعضی از جرایت خبری منتشر شده مبنی بر این که از شرکت صادق نفت جنوب اسناد و مدارکی به دست آمده و طبق آن اسناد رابطه پاره از اشخاص و عده از جرایت با آن شرکت تایید و اعمال مضره آنان به ثبوت می رسد. آیا این خبر صحت دارد یا خیر؟ و در صورت صحت خبر چرا تا کنون دولت محتویات این پرونده ها را به اطلاع مجلسین نرسانیده و چرا آن مدارک را طبق مندرجات باختر امروز شماره 5585 روز که منظور همون روزنامه آقای حسین فاطمی است چرا در اختیار افراد غیر مسئول گذاشته؟ به هر حال تقاضا دارد فوراً مدارک فوق الذکر در اختیار کمیسیون های دادگستری مجلس شورا و سنا گذارده شود تا کمیسیون های مذکور متفقاً با حضور وزیر دادگستری و دادستان دیوان کشوری به آن اسناد رسیدگی و نتیجه رسیدگی را به اطلاع مجلسین برسانند. بعد در این وقت جمال امامی میگه صحیح است. ایبورتاش سوال میکنه، میگه این را به عنوان طرح هم حاضرین قبول کنیم؟ این نامه ای که سوال کرده آقای ایبورتاش میایه میگه آقا همین ما به عنوان طرح داده شده به مجلس قبول میکنیم و همین به رأی بگذارید. فورا قبول میکنن و قرار میشه که با تر با سه فوریت همینه بر تأکید کنن، مطرح کنن و تصویب کنن و فوریت اول و دوم و سوم هم تصویب میشه، اما رأیش میمونه برای فردا که آقای محمد مصدق فرصت قدس نمیده. اگر که در همون روز بعد از این حرفای آقای جمال امامی، آقای حسین فاطمی که در اون وقت معاون نخست وزیر بود، ببخشید با پوزش، آقای حسین فاطمی اسنادی ازش پیدا شده بود، جالب بوده اون اسناد به انگلیسی ترجمه شده بوده، اون بابای حسین فاطمی بوده سیف العلماء، به انگلیسی ترجمه کرده بودند، جوری نوشته بودن که شمشیر علما، یعنی حالا ترجمه انگلیسیش نمیدونم. بعد که اومدن ترجمه کردن به فارسی که به اطلاع آقای مصدق رسوندن، خب مترجم که نمیدونست بابایی هست سیف العلما، ترجمه کرده شمشیر العلما. همین مسئله آقای دکتر فاطمی علم شده که ببینیدی دروغه، بابای من شمشیر العلماء نیسته، بابای من سیف العلماء است. خب در حالی که این تقصیر مترجمه که نمیدونسته. حالا بمانه، آقای دکتر فاطمی بلند میشه همون در جواب آقای جمال امامی، میگه عرض کنم این سؤالی را که جناب آقای جمال امامی فرمودند با کمال تأسف باید عرض کنم صحیح است. و بعد از اینکه دولت تصمیم گرفت اداره تبلیغات و انتشارات شرکت نفت را منحل بکند و این تصمیم به موقع اجرا گذاشته شد، به دولت اطلاع رسید که مقداری از اسناد و پرونده های آنجا را به وسیله کامیون امر کردند. بلافاصله دستور داده شد که مقامات انتظامی و قضایی اتاقها و مؤسساتی را که آنجا بود تمام را لاک و مهر بکنند. در این حین گزارش دیگری رسید که یکی از اعضای ایرانی شرکت سابق مقداری از اسناد شرکت سابق را در دو گونی به منزلش برده و مامورین انتظامی اقدام کردند و این دو گونی به شهربانی منتقل شد و الان هم در آنجا لاک و مهر شده است. اما اینکه چرا دولت تا کنون جریان امر را به عرض مجلس شورای ملی نرسانده، باید به اطلاع آقایان برسانم که قریب 10,000 پرونده است. 10,000 پرونده است. به تصدیق می فرمایید از روز چهارشنبه که شروع کردند به خواندن این پرونده ها و به دست آوردن مقداری اسناد، این وقت کافی نیست که تمام این اسناد در ظرف 3 روز یا 4 روز خوانده شود و بعضی از مخبرین جراید از مقامات انتظامی و قضایی اطلاعاتی کسب کردند، نه از اشخاص معینی. و بایستی این نکته را هم عرض کنم که با کمال تأسف این شرکتی که در مقامات رسمی گفته شده است که به هیچ وجه در امور داخلی ایران مداخله نکرده است، پرونده هایی در اینجا هست، اسنادی هست، مقالاتی هست که به بعضی از روزنامه ها داده شده که خدا می دارد انسان شرم دارد کلماتی را که اینها به کار بردند. می آمدند مقالاتی را تهیه می کردند، بعد مقالاتی که تهیه می شد به انگلیسی ترجمه می شده است، بعد مأمور مسئول میخوانده، تصحیح میکرده و بعد به یک عده از جراید برای انتشار میفرستادند که حقیقتا امروز رفتند به دیوان لاهه شکایت کردند از ایران. اگر این اسناد روزی تکمیل شود، که البته با ترتیبی که آقای مصدق داد هرگز تکمیل نشد، اگر این اسناد روزی تکمیل شود و در روی یک تریبون بین المللی گذاشته شود، آن وقت دنیا خواهد فهمید که ملت ایران برای چه مبارزه می کرده است. صحبت قرارداد، صحبت نفت یا صحبت اینجور چیزها نیست، صحبت مداخلاتی است که حقیقتا شرم‌آور است. بنده می خواهم عرض کنم که به مجرد اینکه اطلاعاتی که الان دولت دارد تعیین میکند و گزارش کار فراهم شده و عرض مجلس خواهد رسانید و تمام پرونده هایی که آنجا بوده است با حضور نمایندگان دادستان، نماینده شهربانی، نماینده وزارت کشور، هر کدام قبل از اینکه خوانده شود صورت مجلس میشود و اگر نظر مجلس شورای ملی این است که دیگری را هم نظارت بدهند در این پرونده ها و در خواندن این پرونده ها، هر جور مجلس شورای ملی دستور بدهد اطاعت خواهند کرد. البته آقای فاطمی قبول میکنه ولی نمیگه بابا دیروز این مدارک پیدا شده، ما دولت چجوری و چه وظیفه داشتی که بلافاصله همون لحظه اطلاع بده مجلس؟ میگن هر جنایتی، هر مسئله در کشور رخ داد، تمام جرم ها، جنایات، خیانات، آیا باید بلافاصله به مجلس اطلاع دادم که چیزی نیسته و تازه یه روز یا دو روز قبلشه؟ خب بریم آقای فاطمی تقریبا قبول میکنه و عرض کردم یه طرح سفوریتی 16 نفر نمایندگان بلافاصله در همون جلسه 11 تیر میدن به مجلس، اون ماده واحده هم می نویسن. اون ماده واحده این بوده که دولت مکلف است کلیه اسناد و مدارکی که اخیراً به دست آورده فوراً در اختیار یکی از شعب دیوان کشور بگذارد که با نظارت دادستان کل و 3 نفر از اعضای کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی و 3 نفر از اعضای کمیسیون دادگستری مجلس سنا مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه برای قضاوت هم میهنان عزیز اعلام گردد. که عرض کردم سفوریت این طرح تصویب شد ولی این مون برای روز بعد، همون بعد از ظهرش آقای مصدق یه طرح دیگه پیشنهاد کرد که هیئتی مرکب از سه نفر نماینده مجلس سنا، سه نفر نماینده شورا و نماینده دادستانی کل تشکیل جلسه بدهند. و از همین امروز هم اسناد از دسترس افراد غیر مسئول خارج بشه و برای که نگن که آقای دکتر بقایی هم فرد غیر مسئوله، آقای مصدق اسامیی که نوشته بود، چون این اسامیشون معلوم کرده بود که دکتر بقایی هم به عنوان یکی از نمایندگان مجلس شورا انتخاب شد.